السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين، سيما بقية الله في العالمين. شب جمعه و شب زیارتی سید سالار شهیدان هدیه میکنیم پیشگاه مقدس و منور حضرت سید الشهدا و اصحاب و اهل بیت با وفاشون، همه با هم صلوات بر محمد و آل محمد. از قدیم الایام وقتی بین دوتا طائفه جنگی رخ میداده، یه چیزی تو این جنگ داشتن به اسم رجز، رجز میخوندن. از هر دو طرف میومدن وسط میدان، این طرف رجز میخون، اون طرف رجز میخون. این رجزها بهش میگفتن شعار، شعار میدادن. این شعارها هم غالبا معرفی خودشون بوده، معرفی خودشون، افتخار به قوم و قبیله و نژادشون. مخصوصا که در فضای جنگ وقتی لباس جنگ می پوشیدن و کلاه خود و اینا، شناخته شده نبودن آن کیه. لذا طرف می اومد خودشو معرفی می کرد، ایل و تبار و طایفهشو معرفی می کرد، افتخار به اون می کرد و جنگو مثلا شروع می کردن. این شعارها در جنگ بوده. بعضی جنگ ها که یکم شکل عقیدتی داشته، رنگ و بوی عقیده و نظر و اینها داشته، بعضی شعارهای عقیدتی هم می دادن. مثلا در جنگ احد ابو سفیان و لشکر ابو سفیان و مشرکین این وسط شروع کردن شعار دادن، یه شعار عقیدتی. شعار عقیدتیشون این بود، میگفتن اعلو هبل اعلو هبل، یعنی بت هبل بالا و بلند مرتبه است. مسلمونا به دستور پیامبر عظیم الشان اسلام شروع کردن این شعار رو دادن، الله اعلا و اجل، این خدایی که بالاتره و جلیل القدره. ببینید این شعار، شعار عقیدتی بود، توی جنگی میدادن. این بوده در جنگ ها. ما در حادثه عاشورا یه چیز داریم تحت عنوان شعارهای عاشورا. خب شعارهای عاشورا چی بوده؟ امام حسین علیه السلام کسی نبوده که بیاد یه جنگی انجام بده و بره و حرفی نزده باشه، حرف خودشو نگفته باشه. نه، امام حسین علیه السلام از همون ابتدای حرکتش یا حتی قبلش، از مدینه وقتی میان مکه، بعد از مکه وقتی میان کربلا، تو همه این مسیرها و این حدود سه ماهی که اتفاق میفته، همه اینا حرف زدن، تبیین کردن، توضیح دادن، خود بخوندن. و مخصوصا روز عاشورا شعارهای خودشون رو گفتن، تابلوهای خودشون رو بالا آوردن، گفتن ما اینیم، چیز مخفی نیست. لذا پرداختن به شعارهای عاشورا خیلی مهمه. ببینید عزیزان، ما یه سوال باید جواب بدیم. آقا بعد از نزدیک 1400 سال، 1300 خورده ای سال از شهادت امام حسین گذشته، این همه ائمه ما تأکید کردن هر سال یاد امام حسین رو زنده بدارید، فایدهش چیه برای ما؟ فقط میخوایم ثواب اخروی برسیم؟ باید جواب بدیم. یه نامسلمونی پیدا بشه، البته الان نامسلمونا زیادن ها، تو همین فضاهای مجازی محرم نشده شروع میکنن شبه انداختن، سوال انداختن، چه فایده داره، برای چی این همه هزینه ها مصرف میشه و و و، فایدهش چیه، فلسفهش چیه؟ ما جواب بدیم دیگه. چه انقدر تأکید کردن امر امام حسین زنده بمونه؟ این مجالس به پا بشه، برای اینکه قرار این شعارها و اون تابلوهای حسینی در کربلا هر سال تکرار بشه، گفته بشه، بیان بشه، یادآوری بشه، ما یادمون نره. ببینید قرآن می‌فرماید اقم الصلاة لذکری، نماز رو بخونیم به یاد خدا. به یاد خدا یعنی ما روزی 5 بار وایسیم نماز بخونیم، یاد خدا بیاریم که خدایا من بندتم. خدا که یادش نمیده که، نه، یاد خدا برای این که ما یادمون نره خدایی داریم. گرفتاری و همش همینه، انسانها یادشون میره بندن، اعلام بندگی کردن برای اینه که ما یادمون نره خدایی داریم. همه ام الفسادها از این در میاد که انسانها یادشون میره خدایی دارن. 5 بار روزی وایسا، الله اکبر بگو، بزرگتر از خدا نیست، تو یادت باشه یه بالا سری داری و همه غلطی نمی کنی، همه کاری نمی کنی، همه فکری نمی کنی. هر سال محرم دور هم نشستن برای اینه که اون شعارهای اصلی عاشورا گفته بشه، مطرح بشه، تأکید بشه، تبیین بشه، سخنان ها بیان در مورد اون حرف بزنن. البته خب در ارتباط با روز ما نمیخوایم به تعبیر شهید مطهری، شمر 1400 سال پیش مرد، بله یه لعنتی هم برای اون میفرستیم، ولی شمرای الان رو باید، جبهه حسینی ها الان کجاست، جبهه یزیدی ها و شمرها الان کجاست، این باید گفته بشه. حتی فلسفهش همینه. پس ما باید این شعارهای عاشورا رو ببینیم چیه، شعارهای امام حسین چیه، تابلوهایی که امام حسین علم کرد چیه. بعد تو نوهام هم اینا بیاد، اینا کمرنگ شده. حالا میگم ببینید، امام حسین علیه السلام شعاراش دو جور بود. بعضی شعاراش معرف شخص خودش بود، آمن کیم، من فرزند کیم. یکی از چیزهایی که حضرت خیلی روش تأکید میکرد انتصابش به امیرالمومنین بود، که من فرزند علیم. حالا جبهه مقابل یا دشمن علی بود یا بی تفاوت بود نسبت به امیرالمومنین در سایه تبلیغاتی که معاویه و اونا کرده بودن، خب این فضا بود دیگه. ولی امام حسین کوتاه نمیاد که بگه افتخار نکنه به این نسب، چنان افتخار به این نسب میکنه، من فرزند علیم، فرزند امیرالمومنینم، شخص خودش رو معرفی میکنه. خب فضای تبلیغات شدید علیه امیرالمومنین و خاندان امیرالمومنین، حالا من یه شب اینجا بیشتر مهمان نیستم، ولی بدونیم یکی از جنبه‌های جنگی که علیه امام حسین شد جنگ روانی بود. بله 30,000 لشکر اومد جلو، یه حدود 100 خورده این نفر وایسادن و این جنگ نظامی اینجوری در گرفت، ولی یک جنگ روانی هم علیه حضرت بود. این که حضرت رو اتهام می زدن به خارج شده از دین، اینا جنگ روانی نیست، جنگ روانیه دیگه، که دشمن الان هم جنگ روانی داره. خب علیه خاندان علیه بیت مخصن امیرالمومنین جنگ روانی بود. هر فضیلتی برای امیرالمومنین بود اینا می پوشوندن. ببینیم داستان چقدر درسه، چقدر قشنگه. اونایی که مسجد کوفه رفتید میدونید مسجد کوفه درهای مختلفی داره. یکی از درهای مسجد کوفه به نام باب و ثعبانه. ثعبان یعنی چی؟ اژدها، مار بزرگ. خب قصه شو میدونید، یه قصه واقعی در تاریخ ثبت شده. امیرالمومنین بالای منبر بود، بعد مرداش برای مردم سخنرانی میکرد، دفعه یه اژدهایی وارد شد، حالا اژدها، مار بزرگ، هرچی وارد شد، جمعیت و شکاف، مردم ترسیدن رفتن کنار، یه عده‌ای می‌خواستن این ما رو بکشن. امیرالمومنین کارش نداشته باشی، با شماها کار نداره، با من کار داره. اومد از بالای منبر بالا، در گوش امیرالمومنین یه چیزی گفت، امیرالمومنین هم جوابشو داد، راشو گرفت رفت. مردم براشون سوال شده بود، یه قصه عجیبیه این، براشون سوال شد، فرمود این از طایفه جن بود، یه اختلافی بینشون شده بود، اومد حکمشو از من علی بپرسه، اومد پرسید و رفت. اون دری که این اژدها وارد شده بود معروف شد به باب و ثعبان، یک فضیلت برای امیرالمومنین. خب اینا هم دهن، قصه معمولی که نیست، یه قصه خارق العاده دهن به دهن میچرخه. یه فضیلت و کرامتی برای امیرالمومنین بود، کدوم رقبای امیرالمومنین اینجوری بودن؟ خب حالا یه فضیلته، میخوان این فضیلت رو باید خاموش کنن دیگه، باید از بین ببرن دیگه. زمانی که امیرالمومنین به شهادت رسید، حالا دقیق زمانش رو من نمیدونم، ولی یکی از توطئه هایی که معاویه کرد همین بود. همون باب الثعبان رو اگه دیده باشید تو بعضی از این کتابان بهش می نویسن باب الفیل. چرا؟ یه فیلی رو آورد اینجا، دم این در بس موند، مدت های این فیل اونجا بود، کم کم دیگه اسم این در عوض شد، باب الفیل. آقا کدوم در؟ در اگه فیله. میخواستن این خاطره از ذهنا بره. دشمن اینجوری میکنه. ببینید همین فلفل تخمی که ما داریم، این فلفل تخم که ما بهش میگیم خرفه یا قرفه، این یک سبزیه که پر از خاصیت، خلاصه اثر دارویی داره، هر کار نداریم. حالا ما خیلی، یا نسل ما خیلی مصرف نمیکنه، قدیم بیشتر مصرف میکردن. این اسم اصلیش چیه؟ اسم اصلیش بقلت و زهراست، سبزی از زهرا. خیلی از زهرا به این سبزی علاقه داشت، ولی اصلا این اسم دیگه نیست، ما به این اسم نمیشناسیمش. اینو تو سیر تاریخ حذف کردم. دشمن این کارو میکنه، خب با فضای این تبلیغات. اما امام حسین افتخار میکنه به نسبش، نمیگه آقا اینا علی رو دوست ندارن، اینا دشمن علی هن، منم بگم فرزند علی هستم که دیگه هیچی. نه، افتخار میکنه، تابلو میزنه و فرزنده علی. این یکی از شعارهای عاشورا بود. اما شعارهای دوم عاشورا شعارهایی بوده که معرفی عقیده و ایده و فکر امام حسین علیه السلام بود. حالا من دو سه تا از اینا رو میگم. اینا رو باید تابلو کرد، اینا رو باید پرچم کرد، اینا رو باید فریاد کرد، اینو باید بالا سرمون نگه داریم. اصلا شعار یعنی همین، یعنی اینو بذار بالا سرت، بگو میخوای منو بشناسی، من اینم. ها الان ببینید، ما در آیات قرآن، خب ما این همه آیه قرآن داریم، بیش از 6000 آیه قرآن داریم، اما همه آیات قرآن شعار نیست. شعار نیست. آیه‌ای که میگن اونم ارث و اینجوری تقسیم کن، آیه قرآن نور، شعار قرآنی که نیست. اما تو خونه هامون نگاه کنید، یه آیه قرآن همه جا زدیم، آیه قرآن نور، بی وضو نمیشه بهش نزد، ولی شعار قرآنی نیست برادرا. آیه و یکات بعدم اگه میخوان مثلا از یک کسی تقدیر بکنن، هی و این یکاده رو گنده تر می نویسن، تابلوشو مثلا دیگه یه متر در دو متر می کنن، فکر می کنن حالا اینجوری باشه مثلا اثرش بیشتره. اصلا در مورد که این آیه در مورد چشم زخم هست یا نیست، اصلا معنای خود این آیه بین مفسرین اختلاف نظره، بعضی ها میگن در موردش هست، بعضی ها میگن نیست. اما اینکه این آیه رو ما نصب بکنیم یا حتی بخونیم اثر داشته باشه که چشم زخم کم بشه، هیچ دلیلی نداریم. این کتاب امام جمعه عزیز اردکان، آیه اسد اسماعیل، کتابی در مورد خرافات نوشتن، ببینید اونجا میشون توضیح داده. ولی خب حالا ما این آیه رو تو خونه میزنیم، نمیخوام بگم حالا آیه قرآن عرض کردم نوره، ولی شعار نیست. شعار قرآنی ها یعنی میخوای منو بشناسی، ای تابلو بالا سرمو ببینی، من اینجوری، من فکرم اینه. الیس الله بکاف عبده، آیا خدا برای بندهش کافی نیست؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این شعار قرآنیه، میگه من اینم، من فکرم اینه. اینا باید خونه بیاد دیگه. شعار خیلی مهمه، شعار مهمه. یکی از شعارهایی که ابا عبدالله الحسین دادن همین شعار عزته، که حضرت فرمودن الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول ناری. مرگ با عزت پیش چشم من از زندگی ذلیلانه بهتره. شعار عزت. اینقدر ذلت برای مؤمن بده. مؤمن نه حق داره خودش خودشو ذلیل کنه، یه کاری بکنه خودم خودمو ذلیل کنم، حق نداره. نه دیگران حق دارن مؤمنین را ذلیل کنن. روایت داریم من ازل مؤمنن ازله الله، کسی که مؤمنین رو ذلیل بکنه خدا ذلیلش میکنه، کسی که مؤمنین رو ذلیل بکنه خدا دنیا و آخرت رسواش میکنه، کسی که مؤمنین رو ذلیل بکنه تحقیر بکنه، روایت داریم روی یک پلی از آتش خدای متعال در جهنم محشورش میکنه. چقدر اینقدر مؤمن رو ذلیل کردن. شعار امام حسین عزته. حالا ما دو جور میتونیم مؤمن رو ذلیل کنیم. یه وقت مستقیم یه کاری میکنیم، آبروشو میبریم، نمیدونم یه کاری میکنیم، تحقیر میشه، ذلیل میشه، تو جمع یه حرفی میزنیم، ذلیلش میکنیم، خارش میکنیم. پناه بر خدا، یه وقتم میبینیم من مسئول میگم، من مسئول، یه تصمیمی میگیرم، یه کار غلطی میکنم، میبینی آقا پدر خانواده خدای نکرده پیش چشم اهلش ذلیل میشه، یه تصمیم غلط، یه سیاست غلط ما نداریم. چرا؟ بابا اگه به همین یه شعار ابا عبدالله عمل بشه که بابا باید عزت، باید یک جامعه رو عزیز کنی تو چشما، پدر خانواده رو عزیز کنی تو چشم اهلش، اگه نکنی، اگه کوتاهی کنی، یه سیاست غلطی پیش بگیری، نتیجهش ذلت یه عده مؤمن باشه، ذلت جامعه اسلامی باشه، ذلت جامعه شیعی باشه، این با شعار امام حسین جور در میاد؟ این محرم نشستن دوره هم یعنی همین، یعنی همین رو بگیریم از امام حسین بعد بریم فریاد کنیم، مطالبه کنیم، بگیم آقا چرا اینجوریه؟ خب یه شعاره، خیلی شعار بزرگیه. یکی دیگه از شعارهای امام حسین که در ارتباط با همینه اینه، میدونید تقریبا قبل از اینکه این جنگ رخ بده و انجام بشه یه پیشنهادی اومد، مثل به قول امروزی ها بسته پیشنهادی. بسته پیشنهادی چی بود؟ بسته پیشنهادی این بود حسین اگه میخواییم یا باید همینجا بجنگی یا کت بسته تحویل بشی، تحویل ما بشی، اسیر بشی، میبریمت پیش یزید، امر امر اوه، اونجا اگه خواست میبخشه، اگه خواست زندونت میکنه، اگه خواست هم همونجا گردنتو میزنه. اینجا بود که ابا عبدالله الحسین یه جمله‌ای دارن از اون جمله‌های تاریخی، فرمود الا، معلومه که حضرت ناراه رو ناراحتی هم فرمودن، الا ان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السله والذله وهيهات من الذله. فرمود این نامشروع فرزند نامشروع منو بین دو تا چیز مخیر کرده، یا میگه همینجا شمشیر میزنیم یا منو ذلیلانه میخوان ببرن پیش یزید، تازه اونجا تکلیف برام معلوم کنن، تازه اونجا بگن حالا ببینیم چه کار میکنین. مگه من همچی آدمی هم؟ حیات من نزله. بعد یه جمله داره، این معلوم میشه تربیت امام حسینه و ما هم باید تربیتمون اینجوری باشه. بعد حضرت فرماد یعب الله لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت. نه خدا اینو از ما میخواد، نه رسول خدا اینو از ما میخواد، نه مؤمنین از ما میخواد، و نه دامنهای پاکی که ما پرورش پیدا کردیم. یعنی من امام حسین پرورش یافته دامن حضرت زهرا، دامن امیرالمومنین، همچی چیزی یاد نگرفتم. الان آقای ترامپ یه لگد میزنه به یه قرارداد بین المللی، بعد میگه حالا بیاید مذاکره کنیم، یعنی همین. بعد یه عده‌ای هم میگن خب بریم دیگه، خاک بر سرشون. بابا تو مکتب امام حسین چی یاد گرفتی از این مکتب امام حسین؟ پس کوهی هاد من نزله، چقدر آدم ذلت داشته باشه. بعد کاش میشد، کاش آخرش نتیجه میداد، کاش یه گرفتاری حل میشد. حیات من نزل. اینا شعارای امام حسینه، اینا شعارای امام حسینه، اینا باید فریاد بشه، اینا باید تو نوه ها بیاد. میدونید وقتی این اشعار در نوه ها بیاد و یک جوان نوجوان عزادار باهاش سینه بزنه، این سینه زدن یعنی من دارم این معنا و این مفهوم رو تو وجود خودم تثبیت میکنم. این شعار امام حسینه. خدا وکیلی این شعارها کجاست؟ کجا تو تابلوها اینا میبینیم؟ کجا تو نوه ها اینا میبینیم؟ کجا رو پرچما اینا میبینیم؟ چه تابلوی بالا سرمون گرفتیم؟ شعارهای عاشورا رو فراموش نکنیم. هنوزم همین شعارها نجات بخشه. هنوزم من خودم امروز داشتم فکر میکردم، ما میگیم ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، کشتی نجاته. خب کشتی نجاته برای چی؟ بعد بر روز قیامت نجاتمون بده. چه امام حسینی که فقط میخواد روز قیامت؟ تو دنیا قراره با این از این مشکلات نجاتمون نده؟ باید نجات بده دیگه. ما امام حسینی میخواییم که دنیا و آخرتمون رو تامین کنه و میکنه. ما نرفتیم سراغش، مسئولین ما نرفتن سراغش، نرفتن به اون شعارها عمل کنن، نرفتن اون شعارها رو تابلو کنن بزنن بالا سرشون بگن من باید به این شعار عمل کنم، مؤمنی را ذلیل نکنم، تصمیم غلطی نگیرم، فکر غلطی نکنم. ما نکردیم. وقتی نکردیم، وقت امام حسین وقتی نری سراغش، وقتی به شعارش عمل نکنی، وقتی به فریادش عمل نکنی، وقت دنبال نجاتی؟ اون که سفینه تو نجات نیست. سفینه تو نجات باید به این سفینه بچسبی یا نچسبی؟ این شعارهای عاشورا مهم. اینا اگه از ما بپرسن چرا محرم دور هم میشینی 10 شب 20 شب 30 شب تا سوا عاشورا تعطیل میکنیم، میگیم ما میخوایم این شعارها رو زنده کنیم، اینا رو تابلو کنیم، اینا رو داد بزنیم، اینا رو تکرار کنیم، بگیم، تبیین کنیم که اینا زنده باشه، اینا زنده باشه. شعارهای دیگه ای هم دارن امام. مثلا یکی از جملات نورانی امام حسین همینه، فرماید الا ترم. به امام حسین گیر میدادن، خب آقا چرا میخوای بری کشته میشی فلان؟ بعد یه جمله امام میفرمود، فرمود الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن. آخه نمیبینید حق داره عمل نمیشه و اینجوری باطل داره ازش نهی نمیشه، همجوری غوطه ور شدن. خب این شعارا الان هفته امر به معروف و نهی از منکر هم هست. من یه جا دیگه هم گفتم، اینجا هم میگم، ما حالا مسئولان که الله اعلم، خودمونو عرض میکنم عزیزان، ما مثل شما فرقی نمیکنه، یکم تو بحث امر به معروف و نهی از منکر کم گذاشتیم، کم گذاشتیم. اگه طرف زباله همسایه‌مونو بیاد بذاره دم خونمون، شاکی میشیم. ولی اگه بد حجاب بود، بی حجاب بود، نمیدونم چشم چرام بود، فلان بود، حاضر نیستیم یک کوچولو بگیم آقا نکن این کارو. کم گذاشتیم. امام حسین میفرماد الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن. بعد میفرماد لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا. آدم مؤمن باید درخواست لقای خدا داشته باشه با این اوضاعی که اون زمان بوده. این شعارها باید پررنگ بشه. آقا ما میریم مغازه میخواییم پارچه بخریم، فقط ایناستا، فقط سلام و نمیدونم حسین جان و مظلوم حسین جان و اینا، همش بعد احساسی قضیه است باید باشه. حاج آقا نیست تو بازار اونایی که شما میگی، بسم الله یه برگه ای بردار، خودت الحمدلله همه کامپیوتر و نها تو خونه دارن، یکی از این شعارهای مهم عاشورا رو بنویس تو خونت بزن، بذار بچت ببینه، خودت ببینی، هر روز بهش نگاه کنی. آقا تابلو میخوام، تابلوهای آیای قرآن نیست اصلا تو بازار، همه آیت الکرسی و نمیدونم چارقل و یکاد و این آیایی که شما خوندی اصلا نیست. بسم الله یه کاغذ خودت تنظیم کن، خیلی قشنگ بزن تو خونن. بعد نگاه کن ترجمهش هم بزن، هر روز صبح که از خونه بیرون میری نگاه میکنی به این تابلو شعار قرآنی، انرژی میگیره، خدا میدونه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. عرضم تمام. خب شب چهارم محرم توسل به طفلان حضرت زینب سلام الله علیهاست. خب یکی از کسانی که واقعا این شعارهای امام حسین در خودش تجلی داده خود حضرت زینبه، عجیبه. و مادرای شهدای ما هم همینن، مادرای شهدای ما خدا میدونه. من گاهی اوقات میگم اگه انقلاب ما مونده به برکت این نفس هاست. خیلی عجیبن، سخت‌ترین مراحل و پشت سر گذاشته این مادر شهید، امینه شاکر خداست، همش زبانش به شکر خدا بازه. همین مادر شهید حججی میگه من با این که خب با این بدن چه کارها کردن، یه عزیزی که مدافع حرم بود و روحانی بود و اومده بود اردکان، من ازش سوال کردم، میگفت خب این بدن وقتی که سر رو از بدن جدا کردن، این بدن رو بستن به یه ماشین، همینجوری میکشوندن تو این خیابونا، اصله کردن این بدن رو. اگه یادتون باشه بدن رو تحویل گرفتن، ولی حدود یه ماهی شد تشییع جنازه نشد، اینا دنبال اعضای دیگه بدن بودن. بعد اون آقا که بدن رو انداخته بودن، اونا یکی از اینا برداشته بود، بعد اطلاعات و اخبار رو اینا رسیده بود بهش که تو ایران مثلا یه خبری بود، اونا گفته بود حالا این بدن رو ما یه جای نگه داریم شاید به درد خورد. بعد که خلاصه پیشنهاد میدن که این بدن رو تحویل بگیرن و حالا پولی گرفتن و این بدن رو تحویل دادن، خب با این بدن جسارت ها کردن. اما مادر این مادر شهید میگه من حالا اونا رو که ندیده این مادر شهید، ولی میگه من هیچ جا دلم برای بچم نسوخ جز اون لحظه ای که از تلویزیون دیدید فیلمشو دیگه، که این دوتا ملعون این جوان رشید اسلام رو با اقتدار، حالا اسیر امام حسین هم به زینب کبرا فرمود زینبم اسیر میشید ولی ذلیل همیشه، شیر در قفس هم شیره. اون لحظه ای که تو ماشین نشوندنش، این مادر شهید میگه، میگه من دلم نسوخی جا، ولی تو اون لحظه ای که تو ماشین نشستن چهرهشو دیدم مظلومانه اونجا نشسته، دیدم لبهای جوانم خشک از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. شب جمعه است، دلمون رو روانه کربلا کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا ابن امیر المؤمنین، يا ابن فاطمة الزهراء وابن خديجة الكبرى، اصلا حسين جنس غمش فرق می کند، این راه عشق پیچ و خمش فرق می کند، اینجا گدا همیشه طلبکار می شود، اینجا که آمدی کرمش فرق می کند، صد مرد زنده می شود از ذکر یا حسین، عیسای خانواده دمش فرق می کنم، از نوع ویژگی دعا زیر قبه اش معلوم می شود حرمش فرق می کنم. آماده اید بگم یا نه؟ با پای نیزه روی زمین راه می روم،
خورشید کاروان قدمش فرق می کند، الان تو کربلا بودی چیکار میکردی؟ بین الحرمه ناله بزن حسین. بنا نبود بمانی غریب در صحرا، و خواهرت بشود بی نصیب در صحرا. بنا نبود که تکیه به نیزت بزنی، مرا برای جهاد عظیم خط بزنی. بنا نبود مهیای سوختن باشی، میان خیمه پی کهنه پیرهن باشی. بیا خودت پسران مرا ببر میدان، زینب خواهری رو تموم کرد. بیا خودت پسران مرا ببر میدان، که پیش مرگ تو باشن این دو در میدان. بیا که شاهد حاجت روایت باشن، بزرگ کردم جان تا فداییت باشن. ابا عبدالله قبول نمی کرد طفلان زینب به میدان برن. نمی دونم زینب چی گفت، شاید اینجوری گفته: تو را به جان من آقا قبول کن بروم، به حق چادر زهرا. قبول کن بروم، چه بهتر است نبینم راه بسته شده. حسین جان بذار بچه‌های من برن یه چیزایی رو نبینن، چه بهتر است نبینن راه بسته شده. در ازدحام راه قتلگاه بسته شده، چه بهتر است نبینن زخم خنجر را به سمت خیمه زنها هجوم لشکر را. چه بهتر است نباشم تو خون جگر نشوم، شبیه من وسط خیمه شعله ور نشوم. اجازه میدان داد این دو طفل رفتن فدایی دایی جانشون شدن. وقتی برخا گفتادن یه کاری که زینب برای علی اکبر کرد و اینجا نگرد، قربون معرفت این خانم برم، مادر طبیعتاً باید بیاد بالین بچه ها بچه ها رو بغل کنه، حرف بزنه، مدد کنه. اما حسین هرچی سب میکنه میبینه خواهر نمیاد. چرا؟ آخه نکنه برادرم شرمنده بشه. اما زینب یه جا دیگه جبران کرد، اون وقتی که علی اکبر رو زمین افتاد، حسین این صورت رو به صورت گذاشته بلند نمیشه. لشکر فکر کرد حسینم جان داده، اینجا بود که زینب از خیمه بلند شد، صدا زد او خیام ابن او خیام، اینجا اومد مدد کرد حسین جان. هر جا نشستی در این شب جمعه ناله بزن حسین.